بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمه الله على أعدائهم أجمعين. اینکه دیروز فرمودن آقایون که این آدرس که ما دادیم اشتباه بوده، مصباح جلد دوم صفحه 58، نه درست بوده، آدرس درست بوده، مگر مصباح شما فرق میکنه؟ مصباح خود بنده دارم میشم مراجعه کرده، آدرس درست بوده؟ درست بوده. خیلی خوب. و ضمناً اصل الفاظ ما نمیستون، بنده چند کتاب نگاه میکنم، همین درس های خوبی 5-6 و تقریبات نگاه میکنم که مطلب یکیه، اما بعض عبارت های بهتری دارن. لان نوشته خود ما که تقریبا آخرین حرف هایشونه، همه رو نگاه میکنم، اون مقصود بیان میکنم، الفاظ خودم تغییر میدم، اون لفظی که بهتر بود یا ترتیبش رو باید تغییر میدم، ولی علی حال آدرس درست بود. آدرس درست بود، اون همون مصباح دو صفحه 58 آدرس درست بود. و پس بنابراین یک صلوات میفرستیم آدرس بود. خیلی بالاخره به اینجا رسیدیم که این مطالب این دو سه روز مطالب پیچیده هم هست. عرض کنم که رسیدیم به امر پنجم مرحوم نائنی در فوائد، که در این امر پنجمشون حرفشون این شد که ادله اشتراک تخصیص خوردن تقریبا به دو سه نوع روایات. یکی در باب جهر اخراج تخصیص خوردن، که نتیجه تخصیص اینه که جهر اخراج در جهر اخراج اشتراکی نیست، جهر اخراج مخصوص عالمه، اشتراک احکام اینجا را شامل نمیشه. یکی در باب قیاس بود که ادله حرمت قیاس میده، اینجا هم اگر از قیاس چیزی حاصل شد او نمیشه عمل کرد. یکی اون چه اخباری این میدم، این خلاصی عروشش. اون وقت مرحوم آقای خونی دو سه تا روایت در باب جهر اخفاد نقل کردیم. ایشون فرمودن درست از این روایت ما میفهمیم که جهر به حساب بر آدم جاهل، اگر ان جهلن به جای اخفاد جهرن خون، اعاده لازم نیست. میفهمیم عدم اعاده را، اما عدم اعاده اما از این که واقعا اعاده برش واقعا واجب نیست یا واجب هست و از باب اکتفا در مقام امتصاله، یا از باب اکتفا در مقام امتصاله. پس بنابراین ادله اشتراک تخصیص نخورده، همونجور که نماز بر همه واجب جاهل عالم، اون وقت اخفات و جهرم بر همه واجب جاهل عالم بر همه واجبه. نهایت جاهل به عنوان اکتفا در مقام امتثال اگر جهل این کار کرد، اعاده لازم نیست، ولی برش همون جهر واجب بوده. این دیروز بیان شد. اون چی امود اضافه میشه اینه که دو تا شاهد و دو تا معید ما داریم برای این که اینجا از باب همون اکتفا در مقام امتثال هست. عرض کنم که حالا قبل از اینکه دو معید رو بلند کنیم، روایاتی که مربوط به قصد تمام هست، روایاتی که مربوط به جهر و اخفاق رو دیروز خوندیم، اما روایاتی که مربوط به قصد و اتمام هست که اگر به جای قصد انسان تمام خون، اعاده لازم نیست. محمد ابن مسلم و زراره قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعًا أيعيد أم لا؟ قال عليه السلام إن قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلا اربعن اعاد و ان لم یکن قرأت علیه ولم یعلمها فلا اعادت علیه و سائل جلد 8 باب 17 از ابواب صلات مسافر حدیث 4. روایات دیگری هم به همین مضمون هست، به مطلع همین حدیث شریف. زراره و محمد ابن مسلم دو نفریشون میگن ما گفتیم به علی جعفر امام باقر علیه السلام، سوال کردیم که رجل صلا فی السفر اربعین، بگو مسافر نماز چهار رکعتی خون، آیا عید و املا اعاده کنه یا نه؟ این سوال. قال امام فرمود ان قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له، اگر آیه تقصیر در سفر رو براش کسی خونده و معنا هم کرده، این اگر عالم بوده که مسافر نمازش قصره فصلا اربعین، و ای که عالم بوده چهار رکعتی خونده اعاده کنه. و الم یکن قرأت علیه ولم یعلمها، اما اگر آیه قصر کسی براش نخونده و عالم نبوده برای اینکه مسافر نمازش قصر هست، فلا اعادت علیه، اعاده برش نیست. این هم نظیر همون روایات جهر اخفاد، یعنی بین عالم و جاهل فرق داشت، اگر عالم نبوده اعاده لازم نیست. خب همون اشکالی که آی خوی اونجا کده اینجا وارده، بگیم اعاده واجب نیست، اما ممکنه از باب اکتفا در مقام امتثال باشه، یعنی بر جاهل و عالم هر دو قصر در نماز در سفر واجبه. نهایت اگر عن علمن تمام خون باید اعاده کنه، این عملش تو اکتفا در مقام امتثال نداره. اگر عن جهلن بود از باب اکتفا در مقام امتثال، این عمل رو خدا ازش قبول کرده، ولی وظیفش قصر نبود، تمام وظیفش همون قصر بوده. همون اشکال پای اونجا کردن و حالا اینجا هم وارد شد. خب و اما دو معیدی که عرض کردیم برای این که این موارد از باب اکتفا در مقام امتثال نه از باب تخصیص ادله اشتراک، یکی از اون دو معید اینه که تسالم الفقها مثلا على ثبوت العقاب، همه علمای شیعه اتفاق کردن بر این که جاهل مقصر معاقب خواهد بود. اگر کسی به جای جهرن اخفاتن خون یا بالعکس و جاهل مقصر بود، اتفاق همه علما است یا معاقب علی ما یظهر من السیدین الرضی و المرتضی. این دو بزرگوار می فرمان اتفاق همه علما بر اینه که جاهل مقصر اون وقت معاقب در ما نخلفه. خب از این که معاقب هست باید که جاهله، پس معلومش حکمش همون قصر بوده و چون تمام خونده عقاب میشه، ولی اگر چون جاهله قصر برش واجب نبوده اصلا، خب اون چه واجب بوده خونده برش معاقب باشه. پس از این که جاهل قاصر میگن معاقب است، معلوم میشه وظیفش مثل عالم همون تمام بود قصر بوده، چون تمام خونده معاقبه. پس خود این که عقاب بر جاهل مقصر هست تأیید میکند این که در اینجا قصر هم بر عالم واجب و هم بر جاهل. ناد اگر جاهل قاصر بود از باب اکتفا در مقام امتثال، این عملش درست اعاده لازم نیست، معاقب هم نیست. اگر جاهل مقصر بود عمل درست اعاده لازم نیست، ولی معاقب خواهد بود.
ها
حالا بگو بحث آخری است که این کوتاهی کرده، اون ربط به اصل حرف، اون چه مربوط به حرف ماست اینه که این جاهل مقصر چون معاقب هست پس معلوم میشه به وظیفش عمل نکرده، وظیفش نماز قصر یا تمام خونه، پس معلوم میشه که قصر هم بر جاهل واجبه و هم بر عالم، نهایت جاهل نمازش اعاده نمیشه از باب اکتفا در مقام امتثال. این یک معید. معید دوم، معید دوم تعبیری بود که در روایت بود، در اون روایت دوم که دیروز خوندیم فرمود لا ینبغی، فرمود که سوال این شد که رجل جهر فی ما لا ینبغی الجهر فیه، این در اون روایت دوم به اصطلاح بود، رجل جهر بالقراءه فی ما لا ینبغی الجهر فیه توافر. خود این کلمه لا ینبغی این گویای اینه که برای آقا این جهر واجب نبوده، جهر فی ما لا ینبغی الجهر یعنی برش اخفاتن واجب بوده و یه جهرن خونده. خب از خود این کلمه لا ینبغی یعنی بر این رجل جاهلی که جهر خونده به جای اخفات، برای همون اخفات واجبه، نهاد جهرن خونده. پس خود این لا ینبغی شاهد اینه که به وظیفه واقعیش عمل نکرده، وظیفه واقعیش اون وقت اخفات بوده و جهرن خونده، و الا اگر چونچه در واقع برای اصلا همون اخفات و جهر واجب بوده و دیگر لاین بقی نیست و وظیفه خودش عمل کرده. پس بنابراین این کلمه لاین بقی هم ازش استفاده میشه که در واقع وظیفه عالم با جاهل یکیه، بر هر دو جهر واجبه، اخفات واجبه، مثلا قصر واجبه، نهایت اگر جاهل باشد از باب اکتفا در مقام امتثال شارع فرموده اعاده لازم نیست، این هم پاک میشه. او وقت و تأیید میکند باز همین مطلب را، معید آخری ممکنه بیان بشه، این که در همین روایت دوم بود که و ترک القراءه فی ما ینبغی القراءت فیه، در همه دوم بود. خب این که و ترک القراءه فی ما ینبغی القراءه یعنی جایی که باید قراءت بخونه نخون، فرمود اعاده لازم نیست چون جاهل بوده. پس این میگه فی ما ینبغی این معناش اینه که قراءت برش واجب بوده، نهاد انجهله نخونده. چرا اعاده لازم نیست؟ از باب اکتفا در مقام امتثال، و الا در واقع قراءت برش واجب بوده. وجه تعینم میشه معید، و بلکه معید بودن این ترکه اقواس از معید بودن اون لا ینبغی قبلی، به علت این که هیچ کس نگفته که این قرائت واجبه بر شخص عالم، همه میگن بر هر دو واجب، هم بر عالم هم بر جاهل، در این حالی که واجبه فرمودن ترک فی ما ینبغی القراءه. پس علی حال نتیجه این شد که این روایاتی که مرحوم نعانی استدلال فرمودن برای این که ادله اشتراک تخصیص خورده در بعضی از جهات، این که اون وقت مخصوص عالم نه جاهل، معلوم شد که نه، از ادله از این روایات این تخصیص فهمیده نخواهد شد. اینم اشکال پای خوی کرد. بعد مرحوم نعانی وارد اون روایت اوان اینها میشن که دیگه روز چهارشنبه است انشالله، روز شنبه. سلام علیکم هستید. عرض کنم که این هفته میگن هفته چی میگن؟ ده روز کرامت میگن دیگه. در باری حضرت معصومه سلام الله علیها، خب ما واقع چیزی خاصی ندیدم انیم و چیزی بلد نیستم، اما دو مطلب شنیدم که از دو شخص ثقه هم شنیدیم. یکی دیروز اولای خراسان از قول مرحوم آیت الله مرعشی نقل کرده بود، از آقای مرشی نقل کرده بود که شون در حالاتشون نوشن آقای مرشی: سحری من رفتم حرم مشرف بشم، دیدم در بسته است، هوام خیلی سرد بود، برگشتم آمدم گفتم دل مقدار میخوابم بعد میرم. وقت خوابیدم در خواب حضرت معصومه را خواب دیدم، فرمودن پاشو برو که عده زائرین ما از کشور خارجی آمدن دم در هستن یا سرما میخورن، پاشو برو در باز کنن. ما از خواب حرکت کردم آمدم حرم، دیدم بله عده از پاکستان آمدن هم جلو در نشستن و خیلی ما سرد بود و درم بسته است. ما هم در زدم و بالاخره در که باز کرد اون خادم دید که ما هستم دیگه در باز کرد. این آقایان رفتن تو حرم و ما هم رفتیم و زیارت کردیم. این روزنامه خراسان از قول نوشته بود که آیت الله مرشی در شرحان خودش نوشته این داستان ده که حضرت معصومه به آقای مرشی دستور دادن رو در باز کن که زوار ما سلمان میخوره. یه داستانیم از مرحوم آقای بهجت بنده دارن که خب ایشون هم دیگه در ثقه بودنشون تردیدی نیست. یه وقت این نقل کردن ظاهرا قبل از انقلاب بود. همینجا ما خدمت آیت الله وحید استاد بزرگوار خودمون رسیدیم خیامون تهران، رفتم منزلشون، بعد دیدم که آقای بهجت هم تو اونجا من خدمتشون نرسیده بودم، اصلاشون ندیده بودم، ظاهرا با پسرشون بود نشستن آقای وحید و سنفری صحبت میکنه. من دکه رفتم آقای بهجت کلامش به اینجا رسید، فرمودن که یه جوانی بود در قوم، این در شکستبندی که خیلی ماهر بود، هیچ ارتوپیدی مثل این نمیتونست کار بکنه، هر جا که میشکستی خوب میکرد و این هنر رو از برکت امام رضا یاد گرفته بود. امام رضا بهش توجه کرده بود و این هنر قضایی یاد گرفته بود که هیچ دکتری مثل ایشون نمیتونست کار بکنه. آقای بهجت فرمودن 5-6 روز به مرگش به من گفت. بعد ایشون فرمودن که این افرادی که خود مقدار معنویت قضایی دارن به کسی چیزی نمیگن مگر اون نزدیک های مرگشون ابراز میکنن برای اینکه دیگران بدانن که ائمه از اینا غافل نیستن. فرمودن 5-6 به مرگش اون چه میگم به من گفت. گفت این جوان به من گفت که من در قوم یه مغازه بود، اونجا تو مغازه می نشستم و خب مثل کاسی می کردم. در زمان رضا شاه اون آخراش چون بنا بود که مثل ترکیه که در ایران از پیکر اسلام جدا بشه، دو نفر آتاتورک و رضا خان مأمور بودن اون فقط ترکیه را از پیکر اسلام جدا کنه که این کار را هم کرد، رضا خان هم ایران را جدا کنه. خب دیگه به حمدالله به خاطر قدرت علمای شیعه و اعتقادی که مردم شیعه به علماشون دارن کفش میرن عمل میکنن، نتوانست رضا شاه این کار را بکنن. ولی خب بنابراین بود که مذهبی ها به اصطلاح متهم باشه و مطلق به مذهبی ها میگفتن و که بالاخره از مذهب مردم دور بشن. مثلا مذهبی ها اینا مطلق میگفتن. همین آقای انصاری خودمون که دفتر آقای تابع وحید هست ایشون نقل میکرد، میگفت که زارم میگفت من خودم یا برادرم، زارم میگفت خودم، همون جای کوچه به اصطلاح نزدیک راهان اونجا یه دبیرستان بود چی بود، خلاصه رفتم یک بسم الله گفتم صحبت کنم، زدن زیر خنده. همون کسانی که اونجا بودن همون به اکابرین در واقع بود، کم قسمه بودن که چیز یاد بگیرن، خندیدن که ما بسم الله گفتیم. به خاطر بسم الله گفتن من زدن خودشون بودن و زدن زیر خنده، یک همچه وضعی بود اصلا. در هر صورت از این جلو مغازه من هر که رد می شود، چون من چهره مذهبی داشتم، دارن محاسن داشته، وقت من اهانت میکردم و گاهنم آبدهان به صورت من میانداختن، رد میشدن. یک مصیبت ما داشتم، از صبح تا شب جنگ اعصاب داشتن. برخورد کردم به مرحوم آسمانطقی خونساری. آسمانطقی خونساری معروف که آدم علایحال عجیب غریب بودن و ایشون دو تا دختر مرحوم عراقی طولاً زن ایشون بوده. اول دخترهای عراقی زن ایشون بوده، وقتی اون دختر فوت کرده بعد دختر دوم آیت الله عراقی گرفته و مرحوم آقای عراقی هم خودش از مشاغل از علمای کم نظیر زمان ما بود. تا وقتی که داماد استنده بودن نه درسی میگفته نه نماز جماعت میخونده، پشت سر دامادش نماز جماعت اقتدا میکرده، در درس دامادش هم شرکت میکرده. وقتی که آقای خونساری از دنیا رفت، شاگرد آقای خونساری با آقای عراقی گفتن خب شما که بالاخره از نوادت کمتر نیستی، از همین جا که درس تعطیل شد شروع کن، از همون جایشون درس شروع کرده دیدن که به مراتب آقای عراقی از دامادش باسوادتر بوده، ولی به چه چشمی به این دامادشون نگاه میکرده که به احترام دامادش تایشون زنده بود نه نماز جماعت میخونه آقای عراقی و نه درس شروع میکرد. این واقعا برای ما طلبات درسه که علایه حال بحث آخرش. در هر صورت میگه برخورد کردم با آقای خونساری، به ایشون داستان رو گفتم، آقا یک همچه مشکلی من دارم. آقای خونساری گوش کرد و گفت چرا ناراحت باشی؟ ای کاش اهانتی که به تو بشه به من بشه، آب دهانی که به صورت تو میاندازن به محاسن من بیاندازن، اهانتی که به خاطر اسلام و دین باشه که باید به استقبالش انسان بره که به خاطر متدین بودن به دهانت کنن، ای که نارا باید به استقبال این اهانت بریم. میگه به مجرد این که ایشون این حرف گفت 180 درجه ما تغییر جهت دادیم، اصلا به کلی عوض شدم دیگه، حالا خوشحالم که من اهانت بکنم. فردا آمدم در مغازه، همون افراد آمدن و رفتن، شب شد و پس فردا بالاخره تمام شد، دیگه بعد از این کوچکترین اهانت ای من نشد. همون مردم هر روز آمدن، ما هم همونجا بودیم، هیچ کس دیگه من اهانت نکرد. حالا واقعا نگاه کنیم وقتی کسی آقای خونساری یه طلبه بودن مثل شما آقایون تو حوزه درس میخونده، اما یه طلبه بوده که واقعا به دستورات ائمه عمل میکرده، اون چه ائمه فرمودن عمل میکردن به این مقام رسید. همون آقایی بزرگواری است که در یه وقتی که باران در ایران نمی آمده که متفقین هم در قم بودن دعای بارانی خونده که خیلی هم باران آمده، که میگن اون فرمانده متفقین آمریکایی هم بوده، آمده خانهشون و گفته کاری که از مسیح برای ما نقل میکنن من بر شما دیدم. اصلا دانشمندای ما میگفتن در این منطقه یک قطره امسال باران نخواهد بود و شما دعا کنید و باران آمد و ازت میخوام که دعا کن که به خانم برگردم، مدتی است که از خانوادم دورم دیگه خسته شدم. ایشون فرمود ناراحت نباش که عوض تو دراد میاد و چه روزی هم میرسه و تو هم به سلامتی به خانم برمیگردی، و همونجور هم شد، عوضش آمد و به سلامتی به خانش برگشت. در هست صورت تا اینجا که تمام شد، بعد آقای بهجت میفرمودن که همین جوان به من گفت، گفت من رفتم به سلام این مسجد جمکران، این آدرس این برای مدرک این برای جمکران هست به سلام، به اونجا رفتم دیدم که این اتاقایی که دور مسجد هست کاغل به سلام تاریکن و چیز تمیز نیست، به افرادی که اینجا من نماز بخونن با این وضع تاریک اینا، ما تصمیم گرفتم که اینا رو گشت کنم. آمدم حرم حضرت معصومه، دستام تو پنجره زدم به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت، گفتم ببین من تصمیم گرفتم که خانه های مسجد جمکران را گشت کنم و تمیز کنم، به من کمک کنی. یه صدایی از داخل ذریح بلند شد که برو فلانجا، کدوم خیابون کدوم مغازه، در مغازه بود آدم اینجوریست و بهش بگو بهت کمک میکنن. میگم ما طبق همین آدرس آمدم جلو و خیابون رو پیدا کردم، اون مغازه رفتم در اون مغازه، گفتم من یک همچه تصمیمی دارم به من کمک میکنی؟ گفت بله. کی میخوای؟ گفتم من رو فردا بیا همینجا. فردا صبح که رفتم دیدم چند نفر اونجا هستن، گفت ای آقا من نه اینا هم کارگر، برو مشغول کار باش. گفتن گج، گفت گج هم برات میفرستیم. گفتم مزد اینا چقدر؟ گفت بعد حساب میکنیم. ما با این 3-4 نفر رفتیم مسجد جمکران رو رفتیم، و حالا گش از کجا دیدم که کنار مسجد باقی است، و تا ما رفتیم در باغ باز شد و یک الاغ از این باغ در آمد و یک بسلا بار گچ یک کسی پشت سر الاغ آمد، اون آدم این بارگش رو جلوی یک از این اتاق انداخ خالی کرد، گفت 15 من گچه این اتاق کافیه، 3 اتاق بزرگ اینجا هست، یک نصف اتاق کوچک، هر روز 15 من گج برای این 3 اتاق میرم، برای اتاق کوچکم روز آخر نصف 15 من خواهم آورد، مشغول کار کنمش. اینا مشغول گج شدن و گفتیم برای صبحانه اینا مختبریم که اون طرف در منزل است، در منزل باز شد و یک کسی آمد میخواد چکار بکنیم، گفتم این، گفت تا روزی که اینجا هستی صبحانه و نهار شما با من. گفتم خب چقدر پول میگیریم؟ گفت با هم کنار میایم، هر چی ما گفتیم با هم کنار میایم. صبحانه آورد و استابنده خوردن و زنار خوردن و اینه مشغول کار، تا شب دقیقا این گنج به اندازه مثلا همین اتاق بود، نم فرض کن 10 گرم اضافه آمد و نکم و اندازه همین اتاق بخواه. فردا رفتیم یک بار گشت دیگه آمد، تا سه روز چهارم نصف بار گشت آورد جلوی یک اتاق کوچک بود، اونجا انداخت. این اتاق که اینا مشغولشن تا ظهر تمام شد. وقتی که تمام شد من به اینا گفتم که خب این استاد بندمون شما باشید تا من برم پول این گشوارم بدم و این صبحانه و نهار که بنده خدا مونده بدم و بعد بیم با هم حساب کنیم. بخیر ما آمدیم که پولی کس صبحانه بریم آمده که هر چه نگاه کردنم که این منزل که اینجا منزل نیست اصلا، یه امون کشاورزی است، فقط همین مشهد وسطه همش کشاورزی، هر چی این مر اومر گشتن نه منزل نیست اینجا. برخورد کردم به یک کشاورز، گفتم آقا اینجا یک منزلی بود چند زر ما صبحانه آمده. گفتم آخ چورت میزنی خوابی، من تا یک کشاورزی کجا منزلی بود؟ گفتم آدم به این علامات، گفت اینجور آدم مثلا اینجا نیست، میگه چورت میزنی خوابی. برگشتم آمادم خدا چه کار بکنیم. بالاخره با 2 مرتبه رفتم گشتم پیدا نکردم، 3 مرتبه بالاخره ناراحت شدم. گفتم آی کسی که چند روزه که ما داریم غذای تو رو میخوریم، صبحانه و نهار تو میخوریم، کجا هستی که پول داده بودم؟ من آمادم کار مستحبی انجام بدم، مبتلا به یک فعل حرام شدم، اون وقت تو رو کجا من پیدا میکنم؟ تا این حرف رو گفتم یه مرتبه صدایی بلند شد، نگاه گفت اسم این حسین بود، صدای و حسین هنوز ایم را نشناختی. تا این صدا بلند شد دیدم این بناب این کارگران قیبشون زد، او باقی هم که روز بری ما گشت می آوردن که میخواستم من پول رو، اونم باقی نیست اصلا. این مسجد وسط یک منطقه همش کشاورزی، هیچی نیست، نه اون منزل نه اون باغ و نه کارگر و نه بنا، همه قیبشون زد. اما دیدم توی اتاق دیم اتاق گچ هست، تمام این صحنه مثل یک خوابه، اما اتاق سفید و تمیز شده. آمدم گفتم برم بقوم در اون مغازه شد او بدونه بالاخره لاغل. آمدم هر چی گشتم او خیابون من ندیدم، پیدا نکردم اون مغازه اصلا پیدا نکردم. خلاصه تمام داستان مثل یک خواب بود، ولی نتیجهش این شد که اون اتاق سفید شد. اما دیگه هیچ، نه او بازار و نه اون کاسب و نه اون بنا و نه اون باغ و نه اون منزل، همه اصلا از بین رفتن و غیرشون ندار. این مرحوم آیت الله بهجت و آیاهی صحبت میکنند منو گوش کردن. خب از این هم معلوم شد که واقعا مسجد جمکران یه مسجد بی مدرکی نیست ترکشون رو، و از طرفی هم واقعا معلوم شد ائمه ما واقعا خیلی قدرت دارن، یک واقعیتی هم هست و با این قدرتی که واقعا ما معتقدیم که ائمه ما دارن، خیلی خنده آوره واقعا که یک کسی که مدتی در حوزه درس میخونه برای مسائل مادی و غیر مادیش ترک تحصیل بکنم و دنبال مادیات حرک. واقعا دیگه این دیگه خیلی به امام رضا کسی مراجعه کرد رو آقا من از سند آمدم، از همین به اصطلاح پاکستان که مرکزشون کراچی است و زبان عربی بلد نیستم، مشکل برام. امام رضا با دست به لباش کشیدن، این یک بچه عرب شروع کرد و صحبت کرده، با هم کشیدن دست. ابو بصیر که از شاگردان امام صادق و کور بود موسیقی اصلاح از امام صادق کرد، بعد امام فهمید که این میخواد بگه که خود شما قدرت میم چشم ما رو خوب کنه و من همیشه سالها کورم تو خدمت شما. امام فرمودن ابا محمد هدن و الیه یا جلو، اسم ابا خونش ابا محمد بود. وقتی جلو آمد حضرت با چشم با دست به چشمای ابو بصیر کشن خوب شد، بعد خوشحال شد. بعد حضرت فرمود که دوست همین جور باشین، اما لکم آل ناس و علیکم آلیهم، سرکارت با خودت، یا اوت تکما کن و لکل جنت و خالصا، یا به حالت اول برمیگردی و بهش مانه تو. ابا بصیر گفت برمیگردم به حالت اول. به مرتبه هم دست کشیدن و مثل اول باز ابا بصیر چشماش نابینا شد. خب این قدرت ائمه ماست. از این گذشته همین مفاتیح هم نقل میکنه که کسی گفت که من را خواستم برم مکه، بالاخره رفقا رفتند و یک منزل تریم ترکیه، اون مدیر بود ما گفت جای خطرناکی سریع حرکت، بالاخره ما کولاک و طوفان و برف آمد و رفقا رفتن، من موندم. تاریک بود و هوا هم سرد بود و تاریک و خطرناک، و من از اصل پیاده داشتم همونجا، گفتم فردا بر میگردم به همون منزلی که آمدم چند تا محافظ بردارم، چون مدیر ما گفت اینجا جای دوزی هم زیاد میشن، منطقه مسیحی است، با چند نفر نگهبان میره. همونجا که ناراحت بودم دیدم که یه باقی بغل دست من پیدا شد و یه باغبان با بید به باغ و درختان میزنه، برف میریزه و این باغبان در آمد پیش من آمد و گفت چی خبره؟ گفتم رفقا رفتن به فارسیم گفت من موندم. فرمود نافله بخوان تا راه رو پیدا کنی. نافله خوندم، باز آمد گفت نرفتی؟ گفتم نرفتم هستم. فرمود جامعه بخوان تا فرمود جامعه بخوان جامعه حفظم شد. جامعه خوندم، باز آمد گفت نرفتی؟ ارتقم هست. فرمود عاشورا بخوان تا فرمود عاشورا بخوان حفظم شد. عاشورا خوندم، آمد گفت نرفتی؟ گفتم هستم. فرمود الان من تو بطاقت میرسنم. رفت سوار اولاقی شد بیرون آمد، گفت پشت سر من سوار بشد. سوار شدن دهانه اصلا نکتن، هر چی کشتم از تکن خود از جاش قبولن بده. به مجرد این که دهانه اصل به دست این باق مرسید، در کمال تنکین این اصل حرکت کرد. دیدم این واقعون داروه دور میزن جنگی به سر حرکت میکنن. بعد این مقدار بعد به من گفت که اون رفقاتون اونجا سر چشمه دارن وضوع میگرن و برو در زن دور زدن. بعد فرمود که دست به زانوی من زد این واقعون، فرمود شما چرا نافله نمیخوانید؟ نافله نافله نافله، چرا عاشورا نمیخوانید؟ عاشورا عاشورا عاشورا، چرا جامعه نمیخوانید؟ جامعه جامعه جامعه. یعنی معلوم شد اگر شما اینا رو میخوندید که گرفتار نمیشد اصلا. این گرفتاری تو منشأش همینه که اهل نافله نیستی، اهل عاشورا نیستی، اهل جامعه نیستی، اینجا گرفتار میشی. خب اینا رو بخونید تا گرفتار نشین. بعدم گفت رفقات برو پیاده بشه. ما از اولاق پیاده شدیم و خواستم سوار اسبم بشنم، به هیچ عنوان اصل اجازه نداده من سوار بشم. این باغون از اولاق پیاده شد، جلو اسب من رو گرفت و من سوار شدم. دهانی اسب به دست من داد و روی اسب به طرف رواقا. تا رو به طرف رواقا کردن یه مرتبه متوجه شدم که کی بود. اسم من از کجا میدونست؟ به فارسی صحبت میکرد و به این زودی من راست این که داروارهی من حرکت میکرد. برگشتم دیدم که نه باغیست و نه باغبانی بود. معلوم شد که یا خود امام زمان علیه السلام بود یا نماینده حضرت و ما از این بدبختی نجات بده. خب این ائمه ما امام زمان دست کشید و با عربی صحبت کرد. امام صادق با دست به چشما کشید و خوب شد. اما اینجا اون باغبان فرمودن عاشورا بخان تا فرمود بخان حفظش شد. جامعه بخان بخان جامعه حفظ کرد. خب ائمه ما این قدرت رو دارن. واقعا ائمه‌ای که این قدرت رو دارن در این شرایطی که ما هستیم که این همه علیه مذهب تشیع تبلیغات میشه و علیه روحانیت در داخل این مملکت ادعی واقعا مخالف هستن بدون تقدیم تبلیغات میشه، یه طلبی که آینده داره واقعا برای آینده خودش، برای مثلا گرسنه نمانه اگه دست از تقصیل بکشه، اون وقت باید پیش ائمه‌ای که با این قدرت هستن واقعش اینه که چه خواهد گفت معلوم نیست. ما معتقدیم این مسائل، کسی که معتقد به این مسائل هست نباید واقعا برای آینده خودش رو به این حرفا دست از تحصیل بکشه و این ایتام اهل البیت رو ول کنه جلوی این شیاطینی که میدونیم با چه تبلیغاتی هر روزی میخوان که شیعان را از درخانه اهل البیت دور کنن. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و ما را قدردان نعمت ولایت و محبت اهل البیت قرار بدهد برای حل مشکلات مسلمین خاص شیعان و تعجیل در فرج مرمزمان سر آده بسید.